فقه نظام جامعه خانواده، استاد حکیم، سه‌شنبه 2 دی‌ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده به اینجا رسید که این نظام احسن چه گونه نظامی است و چه ویژگی هایی دارد در خصوص موضوعی به نام خانواده، و ویژگی های خانواده مطرح در قرآن یا خانواده مطلوب در قرآن با توجه به مجموعه احکامی که در قرآن و سنت برای خانواده تنظیم شده، یه جمع‌بندی از آیات و روایات و در حقیقت از بالا نگاه کردن به این احکام، از بالا نگاه کردن به این احکام به این معنا بود که ما ببینیم اهدافی که ترسیم شده بود برای وجود انسان، وجود خانواده، وجود جامعه و نقشی که این احکام در کنار هم، تو این احکام نباید به طور مجزا و جزنگرانه یا مقطعی و جزیره ای دید، بلکه احکام را با هم باید دید که اینها اون نظام را تشکیل میدن. احکام مسلم اسلامی که در قرآن و سنت آمده با نگاهی از بالا، یعنی با توجه به اهدافی که قرآن برای خانواده ترسیم کرده، اینها رو وقتی بررسی کردیم یا بررسی میکنیم، میبینیم که این نظام اسلامی سعی میکند که این خانواده را به قله برساند، به قله انسانیت. قله انسانیت عبارت بود از در کلمه اتقاکم یا للمتقین اماما پیدا شد یا پیدا می شود و می شود اون را دید و پیدا کرد، با اون تحلیلی که ما از این دعایه بیان کردیم که این یه چیزی شاید فراتر از اون استظهار بود، بلکه یک نوع استنباط و به نوعی هم در بعضی از موارد به یک نوع استنتاق ما نیاز داشتیم، تا اینکه از این آیات و آیات دیگر که فرمود ابلوکم ایکم احسن عملا، با آفرینش انسان که در فی احسن تقویم بود، همه اینا در کنار هم یک منظومه ایراد و مجموعه از اجزا را تشکیل میده که اینها متمم و مکمل هم هستن. یعنی نظام آفرینش اقتضا میکند یک نظام احسن را از لحاظ قوانین و از لحاظ حقوق، این حقوقی که برای انسان در نظر گرفته شده، وظایف و حقوقی که برای انسان در نظر گرفته شده، اینا بهترین هاست که در این نظام دیده شده و با مقایسه با نظام‌های دیگر احسن بودنشون خیلی روشن‌تر خواهد بود. لذا جای یک سری بحث‌های مقارن هم اینجا میتونه خالی باشه با قوانینی که برای خانواده در غرب یا در مکتب‌های مادی به طور عام و یا حتی مکتب‌های دیگری که الهی هستن، اما اسلام به لحاظ اینکه اکمل است و فرمود اکملت لکم دینکم، در اینجا اکمل بودنش خیلی قابل چشمگیر و قابل توجهه. این بحثی بود که ما داشتیم، ولی با توجه به این که ما چه شد و چرا ما از این بحثها در حوزه های علمیه و در مراکز علمیه دیگر مثل دانشگاه ها فاصله گرفتیم و ما احساس نمی کنیم که وضعیت علمی موجود کشور، با اینکه دارن به تولید علم توسعه میدن و تشویق میکنن، اما چرا در اینجا ما هنوز عقبیم، ناکامیم؟ رفتیم دنبال این مسئله که فقه موجود ما که در نکاح و طلاق و وصایا و مواریث و امثال اینها مباحث خانواده را پخش کرده، چرا ما نتونستیم و نمیتونیم یک منظومه جامع و کاملی ارائه بدیم، با اینکه این فی حد نفسه این خودش یک منظومه ای را تشکیل میده. اصلا فقه ما یک فقه نظاممنده و امکان نداره که نظاممند نباشه. خب دو تا سوال اینجا برای ما مطرحه. این که این فقهی که ما الان داریم چرا پاسخگو نیست؟ همه مسائل مورد نیاز خانواده در عصر حاضر را هنوز پاسخگویی نداشته. این یک سوال. و آسیب‌هایی که اگر بخواد این فقه موجود، این فقه موجود اگر بخواد پاسخ بده، اگر با این نگاه فردی به مسائل و به خانواده، یعنی با غفلت از ویژگی‌های خانواده، غفلت از ویژگی‌های انسان، غفلت از ویژگی‌های جامعه بخواد فقط به استظهار از متون دست یابه و بر اساس استظهارها بیاد پاسخ بده، این پاسخ‌ها نمیتونه پاسخ‌های کافی و شافی باشه، پاسخ‌های شاید موردی باشه، موضعی باشه، به درد بعضی از مناطق جغرافیایی یا بعضی از عرفا یا بعضی از خلاصه جوامع خاصی ممکنه بخوره. اما اینکه اسلامی که برای همه جوامع بشری مدعی است که قانون داره، راه حل داره و میتونه برون رفتی را برای تنگناها و مشکلات حاصل داشته باشه، این فقه با نگاه فردی و جزئی امکان نداره. خب اینو مطرح کردیم، بعد گفتیم باید ما منتقل بشیم از نگاه فردی به یک نگاه اجتماعی و جمعی و هم فرد هم خانواده هم جامعه را ببینیم و فرد در جامعه را ببینیم، خانواده را در جامعه ببینیم و جامعه را خانواده محور ببینیم. خب خیلی خوب، اینا را اگر ما مطرح کردیم آیا ما به راه حل میرسیم؟ اینجاست که امروز این سؤال را میخواییم مطرح کنیم که اسلامی که یک نظام جامع آورده و برای بشریت به عنوان بهترین هدیه الهی در عصر خاتمه پیامبران صلوات الله علیه و آله آمده نازل شده و فرموده اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، چه شد که این فقه ما از این اوجی که در قرآن او را معرفی کرده و مطرح کرده به اینجا رسیده؟ خود این سوال خیلی مهمه که ما دنبال ریشه باشیم، ریشه یابی کنیم، علت یابی کنیم علت این چرخش چی بوده. خب این میتونه کمک بکنه برای حل معضل. چرا؟ چون شرف الدین کلمه خیلی زیبایی داره، میفرماید لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. ببینید از کجا آسیب به وجود اومد، اون ریشه اون آسیب را پیدا کنید، بعد شما از اونجا شروع کنید معالجه را. در اینجا هم به نظر میرسه که ما اون نگاه اجتماعی قرآن که هیا ایها الناس دارد یا ایها الذین آمنوا، همش اینا جمعیه، چجور شد فقه ما فردی شد؟ یکی از عللی که مطرح هست و واقعیت هم میتونه داشته باشه و بعد از تجربه انقلاب اسلامی مؤید برای این ما الان میتونیم درست کنیم، و آن این است که وقتی که حاکمیت اسلامی به انزوا کشیده بشه، یعنی انحرافی در حکومتداری و زمامداری به وجود بیاد، انحرافی که یکی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که باب و مدینه العلم است و یک منبع سرشار از دانش و از معرفت و از هدایتگری هست اون به انزوا کشیده بشه و به جای او کسانی بیان که بگویند عقیلونی ولستو بخیرکم، دم مرگ بگویند ای کاش فلان دستورهای آسیبزا را ما نمی دادیم، آل علی را خانه نشین نمی کردیم، فاطمه را خانه فاطمه را نمی سوزاندیم. اینها آمدند سر کار که اون اسلامی که آن چنان یک رونق گرفته بود و داشت پیشتازی می کرد، این اسلام را به انزوا کشوندند. و این را حضرت زهرا سلام الله علیها هشدار داد، ولی کو گوش شنوا. و همینطور خود قرآن هم پیشبینی میکرد، فرمود بعد از پیامبر انقلبتم علی اعقابکم. به تعبیر شهید سعد یه تعبیر خیلی جالبی دارد، میفرماید که دعوای بین خلفا و بین امیرالمؤمنین دعوای شخصی نبود و بحث نزاع بر سر ملک نبود، بلکه این نزاع و این دعوا بین دو منش، بین دو خط فکری، بین دو ایده، بین دو خلاصه دو نظام، یعنی نظام اسلامی و نظام جاهلی. نظام جاهلی که در تار و پود انسانهایی که مشرک یا کافر بودن، حالا تازه یه چیزهایی از اسلام یاد گرفته بودن و نگاهشون به اسلام یک نگاه جزنگرانه، یک نگاه مقطعی و یک نگاه عبوری بوده و چیزهایی از اسلام یاد گرفتن، مثل بچه‌ای که وارد مدرسه میشه و تازه الفبا یاد میگیره و کتاب کلاس اول را فرا میگیره، حالا این میخواد در جایگاه کلاس دوازدهم یا در جایگاه اون کسی که میخواد وارد دانشگاه بشه قرار بگیره. فاصله اینقدر زیاد بود بین خلفا و بین امیرالمؤمنین علیه السلام. این فاصله زیاد باعث شد که به تدریج با تحلیلی که شهید سعد در اون هم در کتاب سقیفه فدک که از سقیفه بحث کرده و هم در اون مجموعه سخنرانی هایی که تحت عنوان اهل البیت تنوع ادوار و وحدت هدف، اونجا پیش بینی های خود قرآن، پیش بینی های حضرت زهرا، پیش بینی های امیرالمؤمنین و رسول الله برای افول اسلام و بعد ورود سقوط دولت اسلامی و بعد ورود استعمار، شکل‌گیری استعمار و ورود استعمار به جامعه اسلامی و بعد بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی که باعث شد که متفکران ما، اندیشمندان ما به زاویه ای رونده شوند که در اونجا فقط باید از وجود خودشون دفاع کنند، خودشون را حفظ کنند تا بتوانند لااقل تعلیمات اسلام را در کتابهای خودشون سالم نگه دارند. اما این اثر گذاشت روی اون نگاه جمعی، نگاه اجتماعی و اون نگاه جامعی که قرآن کریم داشت و دارد و میخواهد از ما داشته باشیم، آثار سوئی گذاشت. و شاید شهید مطهری در بسیاری از سخنرانی های خودشون و در همین کتاب مقدمه بر علوم اسلامی اونجا این اشارات را دارند که خیلی در این زمینه به شهید سعد نزدیک هستن از لحاظ طرز فکر و تحلیل. خب این باعث شد که ما فقهمون از اون یک فقه اجتماعی به یک فقه فردی تبدیل بشه. فقه فردی که شد دیگه همه این مباحث مربوط به خانواده و جامعه به طور طبیعی روی فتوا و نوع فهم حکم از قرآن و سنت اثر بذاره و فتواهای فقهای ما به این سمت بره، حالا چه شیعه چه سنی. حالا سنی ها به لحاظ این که در حاکمیت بودن شاید در بعضی جهات این آسیبی که ما دیدیم ندیدن، اما به لحاظ این که انحراف اونها در فقه یک انحراف ریشه‌ای بود، باز اونها یک آسیب جدیتری گرفتار شده بودن. در نتیجه فقه اسلامی ما چه شیعه چه سنی از چنین آسیب‌های خطرناکی برخوردار شد. الان با ورود اسلام به عرصه حاکمیت و در حقیقت تشکیل حکومت اسلامی، کم کم به مرور زمان این نیازهای اجتماعی ملموس شد و الان عزیزانی که درباره فقه معاصر و فقه نظام دارن تلاش میکنن و مطالبی را به دست میارن و عرضه میکنن، گویای همین است، احساس نیازه. که حالا این احساس نیاز به تنهایی کافی نیست، چون ما باید نگاه جامع و نگاه روشمند باید داشته باشیم که این را در جلسه پیش مطرح کردم، الان دوباره تکرار میکنم. تا نگاه جامع و روشمند به انسان، به خانواده، به جامعه ما پیدا نکنیم، ما نمیتوانیم حرکت کنیم. این یک. دو، چیزی که قبلا هم گفتم دوباره اینجا جای تکرارش هست، ما باید وضعیت مطلوبی که قرآن و سنت برای فرد و خانواده و جامعه ترسیم کرده، اون وضعیت مطلوب رو هم باید داشته باشیم تا بتوانیم از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت کنیم. پس آسیبی که ما الان در او گرفتار هستیم، این آسیب به صرف متوجه شدن به اینکه نگاه ما فردی است، باید نگاه اجتماعی و جمعی و جامع باشه، سه تا جیم در اینجا مطرح میشه به قول آقای قرائتی. سه تا جیم داریم: نگاه جمعی و جامع و اجتماعی، یا نگاه جامع و جمعی و اجتماعی. این جمعی میتونه برای فهم کانون خانواده مفید باشه و برای فهم جامعه و اجتماع مفید باشه، که در اونجا در درس‌های مسئله فقاهت تبیین کردیم این نکته را، که این نکته از شهید صدره. اون مهمترین چیزی که خانواده را خانواده میکنه یا جامعه را جامعه میکنه، چون خانواده یک جامعه کوچکه به جامعه خانواده بزرگه، اون روابط فیما بین افراده، اون روابط اجتماعیه، که این روابط باید مدیریت بشه، یعنی فهمیده بشه این روابط، ارزش این روابط، جایگاه این روابط، کارکرد این روابط و نحوه مدیریت این روابط، که یک نظام اجتماعی به کل اینها باید بپردازه. نظام اجتماعی احسن نظامی است که روابط را در جایگاه مناسب خودشون ببینه و کار بهترین کارکردهای برای این روابط را تعریف کنه و قوانینی که بتونه این روابط را مدیریت کنه و اونها را از کف به قله برسونه. الان روایاتی که درباره اخوت ایمانی از اهل بیت هست، از امام صادق هست، للمؤمن على المؤمن 30 حقا، روایت گویی از امام باقر علیه السلام باشد، در مکاسب هم این مکاسب شیخ انصاری این روایت اومده. شما اونجا ببینید، بعدا خود شیخ میفرماید که این داره اون قله را تبیین میکنه، وگرنه این حقوق همه واجبند، این 30 حقی که مؤمن بر مؤمن داره. خب این یک ورود اجتماعی داره میده به انسان، به فقیه، این نسبت به حقوق مؤمنین فی ما بینشون. اما بگیم حقوق تمام افراد جامعه، جامعه اسلامی، و همینطور حقوق خانواده در جامعه و حقوق جامعه نسبت به خانواده، اینها باید دیده بشه، تعریف بشه، مطرح بشه، در نظام احسن به روش صحیح تبیین بشه. تا این مدل مطلوب و الگوی مطلوب روشن نشه، ما نمیتونیم حرکت از وضع موجود وضع مطلوب رو ترسیم کنیم. آغاز حرکت رو هم گفتیم ایجاد تحول در فکر و در اندیشه اون متفکرانی که حالا یا حقوق دانند یا مجتهد هستند یا مدرس هستند یا استاد دانشگاه هستند یا برنامه ریز هستند در سطح فرهنگی، صدا و سیما و قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه اونهایی که الان دستن در کار حاکمیت هستن، به نوعی از انواع یا گوشه از حاکمیت در دست اوناست، همه اینها و در رأس اونها رهبری انقلاب هست که وظیفه خودش را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و داره انجام میده و تذکرات مقطعی موردی، تذکرات اصولی، تذکرات بنیادی برای ایجاد اون فهم مشترک برای دستندرکاران این نظام اهم از حوزه های علمیه و دانشگاه ها که فارغ التحصیل های حوزه ها و دانشگاه ها در تمام این مراکز تأثیر گذاره در تصمیم گیری را دارن تولید میکنن. پس ما باید تحول را از حوزش از خودمون شروع کنیم. لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما از درون خودمون، از درون حوزه باید شروع کنیم و همینطور دانشگاه هم که در حقیقت متأثر از حوزه است و از علوم اسلامی حوزویه، هرچند متأثر از غرب میتونه باشه، متأثر از دیگران باشه، ولی باید اونهایی که در رأس برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی هستند، اینها باید یک تحولی را در خودشون به وجود بیارن. اینکه ما علوم اسلامی را، علوم انسانی را اسلامی کنیم یک گامی هست و یک حرکتی است که این حرکت میتونه مفید باشه، به شرطی که به روش صحیح ما علوم انسانی را اسلامی کنیم و حتی علوم طبیعی را اگر بخوایم اسلامی کنیم، چون میتونه در این اینکه علوم طبیعی ظاهراً بی‌طرفن، اما نحوه بکارگیری این علوم و استفاده بهینه از علوم، مثل کتابی در سالهای قبل، شاید 50 سال قبل چاپ شد به عنوان الله یتجلا فی عصر العلم، خدا در عصر علم تجلی یافته و میتابد، و چگونه یک علم ریاضی یا یک علم فیزیک یا یک علم شیمی خدا را میتونه به خوبی نشون بده. همین علم را کسی دیگر میگیره، با اون نگاه ماتریالیستی خودش از خدا میبرد و این علم منهای خدا تحویل دبیرستان، تحویل دانشگاه، تحویل جامعه میده. پس در اینجا ما باید یک چنین جهشی، یک چنین جنبشی را شروع کنیم و لذا گفتیم دوستان باید بر اساس جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری آن را به عنوان یک فریضه مطرح کردن، ما شروع کنیم و تبیین کنیم و این تبیین زنبستری میشه برای فکر کردن، برای تولید، برای تولید دانش، برای تولید گفتگو و برای ایجاد گفتمان. اینها بسیار بسیار ضروری هستند. تا ما اون مدل و الگو را نداشته باشیم نمیتونیم. و امروز در اندیشکده خانواده عرایزم را خلاصه کردم در چند مثلث یا در چند سگانه. گفتم سگانه اول این است که ما تبیین وضع موجود، آسیب شناسی وضع موجود، ریشه‌یابی این وضع موجود را ما باید در برنامه کاریمون داشته باشیم. این سگانه اول. سگانه دوم، ما باید از انسان شناسی و خانواده شناسی و جامعه شناسی، این سگانه دوم را هم در دستور کار قرار بدیم. خب این شناخت کافی نیست. سومین سگانه این است که ما باید ارزش شناسی، یعنی ارزش های اخلاقی را بتونیم تشخیص بدیم، لذا میگیم ارزش شناسی و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری. این سه تا شاه کلید را ما باید داشته باشیم تا اینکه معلوم بشه که یک انسان فرد و یک خانواده و یک جامعه نسبت به ارزش‌های اخلاقی مطلوب که سبک زندگی را میتونه متحول کنه و انسان با مسئولیت شناسیش به سمت مسئولیت پذیری حرکت میکنه و با مسئولیت پذیری میره وارد این گود جهادی میشود و میتواند سرچشمه هایی را به جوشش در بیاره و تحول را رقم بزنه. و همه اینها در حقیقت نسبت به کلیه ابزاری که الان در اختیارمون هست در نظام آموزشی، چه حوزه، چه دانشگاه، چه در نرم افزارهایی که در اختیارمون قرار داده میشه، اینا همش سخت افزاره. نرم افزار حقیقی همین معرفته، همین خودشناسیه، جامعه شناسیه و خانواده شناسیه. نرم افزار حقیقی اون ارزش شناسیه. نرم افزار حقیقی اون مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیریه. اینها نرم افزارهای حقیقی ما هستند که نگذارند ما تهاجم فرهنگی غرب را یا شبیخون فرهنگی را به عنوان یک تحول مثبت تلقی کنیم و در جای جای رفتار فردی و اجتماعی و خانوادگی خودمون بتوانیم با تشخیص رد پای اون تهاجم فرهنگی بیاییم اون فرهنگ مطلوب را یا اون ارزش‌های حاکم را بتونیم نهادینه کنیم و از این سرچشمه جوشان خانواده در ایجاد یک پاکسازی خیلی سریع و سخت کوشانه حرکت را شروع کنیم و این پاکسازی را به سمت رسیدن به اون افق مطلوب واجعلنا للمتقین اماما ما را برسونه. امیدواریم خداوند متعال توفیق بدهد همه عزیزانی که این صدا را میشنوند و سوالاتی که براشون پیش می آید میتونن مطرح کنن، در خدمتشون هستیم. ولی ایجاد تخصص فقه نظام جامعه خانواده در رأس این امور خواهد بود که از سالهای گذشته مشغول بودیم و هنوز مشغول هستیم و فکر میکنیم هنوز در آغاز راهیم. احتیاج به ظرفیت‌های فراوان پژوهشگران مستعد و پویا و تکاملیاب یا خواهان تکامل در این مسیر هستند، هستیم تا بتوانیم ما این وظیفه زمین مانده را انشاءالله به نحو احسن مورد توجه قرار بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.